inocente.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. همونطور که آگاهید، جمع وسیعی از موکبداران ابا عبدالله الحسین در اربعین از کشور عراق آمده بودند به ایران، میهمان حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در مشهد مقدس بودند و سفر اونها به زیارت مقام معظم رهبری، این شخصیت بزرگ و طلایه‌دار انقلاب، خدمت ایشون مشرف شدند و مطالبی رو که شاید همتون شنیدید از تلویزیون بیان کردند. دوستان و عزیزان برگزار کننده این همایش هم از بنده خواستن که صحبت‌ها رو در محور مطالبی که مقام معظم رهبری بیان کردن عرایزی رو داشته باشیم. یکی از مسائل بسیار مهم مسئله اربعینه. اربعین چرا؟ ما برای پیغمبر اکرم اربعین نمیگیریم. شهادت پیغمبر اکرم در روز 28 ماه مبارک، ماه صفر المظفر است، ولی اربعینی گرفته نمیشه. برای ائمه معصوم امیرالمومنین علیه السلام در روز 21 ماه مبارک رمضان برای حضرت اربعینی گرفته نمیشه. برای امام حسن مجتبی علیه السلام شهادت حضرت یا 7 صفر و یا 28 صفر اربعینی گرفته نمیشه. برای امام رضا علیه السلام که شهادتشون آخر ماه صفر است، بنابر مشهور مخصوصا در ایران، اربعین گرفته نمیشه. سر این که اربعین برای ابا عبدالله الحسین گرفته میشود ولی برای وجود نازنین رسول گرامی اسلام که قطعا اشرف از همه انبیا و اولیاست، اربعین گرفته میشه چیه؟ من تصورم این است که شخصیت های بزرگ، انبیاء عظام، ائمه معصومین علیهم السلام، شهادت اونها و رفتنشون از دنیا لحظه پایان فعالیت اونهاست و ما از اینکه اینها از دنیا میرن براشون سالگرد میگیریم، برای اینکه نام اونها زنده بماند، اظهار علاقه و توسل به اون بزرگواران داشته باشیم. وظیفه ماست درباره پیغمبر در زیارت حضرت است که فما اعظم المصیبه حیث انقطع عنا الوحی و حیث فقدناک، چه مصیبت بزرگی است که از تو وحی قطع شد و ما تو رو از دست دادیم. ولی قضیه ابا عبدالله الحسین با بقیه شهادت ها و رحلت ها فرق میکنه. قضیه ابا عبدالله الحسین علیه السلام شهادت حضرت بل استقلال یک مدرسه و یا مکتب و یا یک پروژه مستمر تاریخی است. لذا انبیاء سلف از وجود پیغمبر اکرم بشارت داده بودند که چنین پیغمبری خواهد آمد با این خصوصیات همه انبیا دعوت می‌کردند به ایمان به پیغمبر اکرم به عنوان خاتم الرسل. بیان اینکه جانشینانی پیغمبر اکرم دارن در کتاب‌های آسمانی آمده، در بشارت‌های انبیا آمده، ولی در خصوص شهادت درباره ابا عبدالله الحسین از آدم علیه السلام تا خاتم و بعد از اون ائمه معصومین قبل از امام حسین و بعد از امام حسین شهادت حضرت رو به عنوان یک محور بیان می‌کردن. بنابراین شهادت امام حسین علیه السلام یک خاتمه نیست، بلکه شهادت امام حسین علیه السلام یک شروع بسیار مقدسی است. ولذا یه بنده خدای کتابی نوشته بود که راجع به امام حسین علیه السلام، بدایت لا نهایه، یعنی این ابتدا است و نهایت نیست. ولذا شاید این مسئله اربعین اشاره به استمرار این حرکته، یعنی باید شهادت امام حسین با تمام ابعادش در جامعه تکرار بشه، بیان بشه، زنده بشه. تجلی حق و باطل، مقابله حق و باطل است. بهترین افراد در برابر بدترین افراد. اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینها گتره و بی‌حساب نبودند. اینها چینش شده بودند به اراده الهی و خصوصیتی که خداوند متعال در نظر گرفته بود، اینا یکی یک چینش شده بودن در بین اون همه جمعیت. خیلی از کسانی بودن که از مقدسین، از افراد بسیار خوب بودن، ولی در قضیه کربلا شرکت نداشتن. جابر بن عبدالله انصاری با اون عظمتش در قضیه کربلا نبوده، و خیلی از افراد دیگری که انسانان شریفی بودن ولی در کربلا نبودن. این افرادی که آمدن در کربلا در حقیقت انتخاب شده بودند، ویژه بودند، که امام حسین علیه السلام فرمود که من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحابم و اهل بیتم، یعنی اونهایی که با من همراه هستن، از اینها بهتر سراغ ندارم. یعنی در تاریخ یه جمع اینطوری با این ویژگی ها تشکیل نشده بود. و از اون طرف جنایاتی که دشمنان انجام دادن، جنایاتی کاملا آشکار بود، جنایاتی بسیار خبیث و لعیم بود، به خاطر اینکه در تاریخ خیلی کشتارهایی شده، کشتارهایی که مغول انجام دادن در کشورهای مختلف، اماکن مختلف قتل عام میکردن، سرها رو میبردن و تلی درست میکردن، روش فرش مینداختن و مینشستن. در نیشابور میگن وقتی حمله کرده بودن، حالا تعبیر هزار هزار نفر کنایه از جمع زیادی رو، اینها رو کشتن و روی اونجا، روی این سرهای اینها یک فرش پهن کردن و اون فرمانده اونجا نشست و اعلام کرد به مردم، به سربازانش که رژه میرفتن و مانور میدادن، هیچ کدام از شما بوده که رأفتی در دلش ایجاد بشه؟ این همه کشتید؟ گفتن نه. یه سرباز بلند شد و فقط من یه مرحلهی برای من گذاشت که واقعا من متأثر شدم. و چی بود؟ و من یک خانمی بچهش تو بغلش بود و داشت بچهش رو شیر میداد، با سرنیزه زدم تو سینه این مادر، افتاد بچهش، هم افتاد رو زمین چون که گریه کردن. من سرنیزه رو گذاشتم تو دهن این بچه، شروع کرد مکیدن، فشار دادم و از تو گلوش تفت کردم و این برای من تأثیر انگیز بود. فرمانده مغول دستور داد سر این، گردن این سرباز رو بزنن و بکشن. گفت در سربازای من نباید اینقدر رأفت باشه. ولی سربازا سرباز بیگانه و دشمن یا طرف مقابل هم بیگانه بودن. برای جاه و مقام این کار کردن. ولی در قضیه ابا عبدالله کسانی که شرکت کرده بودند به اصطلاح خودشون معتقد بودند که ابا عبدالله حسین علیه السلام فرزند دختر رسول گرامی اسلامه. معاصر و مناقب امام حسین رو شنیده بودند و دیده بودند. بعد اکتفا هم نکردن، حالا برای جاه و مقام یزید گفته که باید این معارض من رو بکشید، هر کی هست. ولی جنایاتی حالا ذکر کردن، حاجای مؤمنی هم ذکر کردن، فراوان شنیدید، جنایاتی که حکایت از نهایت لئامت و پستی داره، از کسی که میشناسد مقتول کیست. مقتول اشرف خلق در روی زمین در رأس بود. در این حال اون جنایات عجیب و غریب که واقعا انسان از بیان کردنش عاجزه و شرمنده میشه آدم. این جنایات طبعا یک، بنابراین قضیه عاشورا یک تابلو مستمر و همیشگی برای مقابله حق و باطل، برای مقابله حق و باطل و درس گرفتن. این یه مسئله. مسئله دیگر شعارهایی که امام حسین دادن. امام حسین اگر مثلا خروج کرده بودن برای اینکه حکومتی تشکیل بدن، جاهی، مقامی در مقابل دیگری، خب ممکن روی کسی حرفی بزنه. ولی امام حسین آمده بودن کوفه، دعوت مردم رو قبول کرده بودن، قصد جنگ نداشتم. یعنی در نامه حضرت، پروژه حضرت جنگ نبود. پروژه حضرت این بود که مردمی که او رو دعوت کردن، دعوت اون مردم رو لبیک بگه و با میل و رغبت مردم، با اراده مردم یک نظام اسلامی تشکیل بشه، نه رغمن در اونها و حمله کنه به یه شهری و دیاری بخواد اونجا رو فتح کنه. این شکلی نبود کار امام حسین. بعدم که اونها بیعتو شکستن و نیامدن، حضرت فرمود اگه نمیخواد من بر میگردم، فقط این که من بیعت بکنم با یزید بیعت نمیتونم بکنم. مثلی لا یبایع مثله، الا و ان الدعی ابن الدعی قد ذکرنی بین السنتین بین السلة و الدله و هیهات من الدله یعب الله لنا ذلک و هجور طابت و طهرت و نفوس ابیه و انوف حمیه الا ان نؤثر طاعت اللئام الا مسار الکرام. این شعار حضرت بود. سخنرانی های حضرت مسئله جاه و مقام نبود. یه سال قبل یا دو سال قبل بر حسب تاریخ سخنرانی که حضرت در منا کردن، مطالب بسیار جالبی داره، اونو مطالعه کنید. حضرت دم از مستضعفین، دم از مظلومین، مخاطبشون علما هستند، مخاطبشون فرهنگی ها و مثقفین هستند. ای ایها الاصابه بالعلم مشهوره، بزرگان جامعه اون زمان بود و میگن شما چرا ساکتید؟ میبینید که فقرا بی پناهن، جا ندارن، افراد معلول بی سرپرستن، داره جنایت میشه، چه میشه، چرا ساکتید؟ دفاع از مظلومین بود. یه برنامه بسیار مقدس، طرح نجات انسان ها، طرح نجات انسان ها با اراده و ایمان و مبتنی بر ایمان، نه جبرن و غصبن علیهم. هیچ این برنامه ای بود. اینه که قضیه عاشورا قضیه استثنائی بود و لذا میبایست قضیه عاشورا باقی بماند و به اصطلاح تأسیس اربعین رمز استمرار این حرکت و این تاریخه و باید برای همیشه هم بمونه. و پیغمبر اعظم هم خبر دادن که ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. مقام معظم رهبری در این زمینه در بیاناتشون، در یک قسمت از بیاناتشون فرمودن که عشق به امام حسین علیه السلام موضوعی استثنایی است که در طول تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت ابدا. یه چنین شرایطی که اینقدر عدالت، پاکی، نجابت و شخصیت در مقابل اون جمع خبیث ملحد بیوفای بدخواه لعین در تاریخ سابقه نداره و نخواهد داشت. این بیان، همون بیان مقام معظم رهبری، اشاره به همون بیان رسول الله است که فرمودن برای قتل فرزندم حسین حرارتی در قلوب مؤمنین است که هیچگاه خاموش نخواهد شد. در یک قسمت از بیاناتشون فرمودن که امام حسین علیه السلام فقط مختص شیعیان نیست، بلکه متعلق به همه مذاهب اسلامی، اعم از شیعه و سنی، و متعلق به انسانیت است. این بسیار چیز عجیبی است. در هند از قدیم هندوها که پیغمبر رو هم قبول ندارن نذر و نذورات برای امام حسین علیه السلام میدادن و الان هم همینطوره. الان شنیدید در عراق در جاهای مختلف این موکبهای مسیحی ها برای امام حسین. چرا؟ برای که امام حسین هر کس زندگی حضرت رو مطالعه کنه ولی اون مسلمان نشه میدونه امام حسین الگوی انسانیت، الگوی اخلاق و اصحاب او هم الگوی اخلاق و ایثار و گذشت و نجابت و این مسائل هم. خیلی از موکبها الان در عراق عددش و آمارش هم حاجای مروی بیان کردن اینا که اومده بودن میشه 50 موکب من مسیحی ها. من یکی از پیار سال رد میشدم به یکی از موکبها رسیدم که اتفاقا برادر نیشابوری اونجا بودن. وارد موکب شدم، اون صاحب موکب که عراقی بود به من گفت این موکبی که الان شما میبینید ساختمان دو طبقه امکانات اینا مال یک مسیحی و یک سنیه از سوریه و اینها هر سال اولا پول این ساختمان رو اونا فرستادن، مرتب هر سال برای ما مقدار زیاد گوشت، برنج، امکانات میفرستن برای اداره این موکب، یه مسیحی و یه سنی و از این قبیل فراوان داریم. ایزدی ها که خیلی میگن یزیدی ها، خوشبختانه ما یزیدی در عالم نداریم، کسی که یزید رو واقعا دوست داشته باشه بر اثر مبنا نداریم، اونا ایزدی هن که در عراق، نه یزیدی. و این ایزدی ها یه عقیده باطنی دارن، حالا نمیدونم به حضرت یحیی متصل میشه به کی نمیدونم، ولی علایان یزیدی نیستن و اینها موکب برای امام حسین برگزار میکنن و قضا میدن، پذیرایی میکنن و در خیلی از جاهای عالم هست. بنابراین فرمودن که این مختص شیعه نیست، امام حسین فقط مختص شیعیان نیست بلکه متعلق به همه مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی و متعلق به انسانیت هست. اینجاست که بعض از افراد جاهل خواسته و یا ناخواسته، بعضی مغرض و با نیاتی و چه بسا مأمور از جانب انگلستان، مأمور از جانب صهیونیست‌ها و امثال ذالکن که در ایام اربعین به مقدسات دیگران جسارت میکنن، رو پشتشون چیزایی مینویسن، رو زمین مینویسن و عبور میکنن و میخوان این حرکت به اصطلاح اربعین که یه حرکت جهانیست این رو خدشه‌دار بکنن و یا شعارهای ناجوری میدن. در حرم مطهر امام حسین من روی عاشورا نشسته بودم، یه آدم نادانی همینطور شروع کرد یک یک بر فلان لعنت لعنت لعنت. دیدم من مقابل من یک عزیز سنی کردستانی نشسته بود، راز و نیاز و مشغول دعا بود. چرا ما کاری بکنیم که دیگران متنفر از مذهب بشن، دور بشن؟ اربعین فرصتی است که ما دیگران رو هم جذب کنیم. امام حسین نه ائمه معصومون علیهم السلام اصولا ما به اشتراک ما هستن، محور وحدت ما هستن، ما محور وحدت رو تبدیل به محور کثرت نکنیم، موجب انزجار دیگران نشیم. اینا طبعا دستهایی هست که با سوء نیت این کارو میکنن و افرادی هم هستن که از روی عوامگری، نادانی و غفلت کارهایی میکنن که آثار منفی داره. ولذا این مسئله که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن و اتفاقا در جمع این موکب دارا تعداد زیادی از علمای سنی رو حضور داشتن، از بغداد، از الرمادی. الرمادی منطقه ایست که بعد از سقوط صدام اونجا محل مجزره بود، یعنی هر که از جرات میشد از شیعه سرشو میبریدن. الان الرمادی عوض شده وضعش، الرمادی همین امسال تعداد زیادی موکب برای امام حسین دارن میزنن. الرمادی نماینده اونجا که نماینده سنی است در مجلس نواب، یعنی مجلس مرکزی کشور عراق، آمد از من در نجف دعوت کرد و در یه سالن بسیار بزرگی تمام عشایر، رؤسای عشایر استان الرمادی رو در اونجا جمع کرد و بنده به عنوان یه روحانی شیعه معمم و نماینده مرجع تقلید شیعی و رهبر معظم انقلاب اونجا از من خواست سخنرانی بکنم در اونجا. و برای اونا سخنرانی خیلی اظهار علاقه و خوشحالی کردن. فلوجه‌ای که مرکز صدام بود و کشتارهای زیادی بعد از سقوط صدام در اونجا انجام شد و کارهای خلافی انجام شد، به حمدالله الان درشون تحول اینجا شده. من دو دفعه فلوجه رفتم، علمای فلوجه اهل سنت آمدن دیدن من در اونجا و اعلام کردن ما دست برادری دراز میکنیم به سوی شما و ما یکی هستیم. اینا فرصت هاست، اینا فرصت های ارزنده است که علی رغم خواسته دشمن که آمد در عراق برای ایجاد فتنه و آشوب، الان قضیه بالعکس داره میشه، داره مودت محبت در بین مردم زیاد میشه. در سامرا، سامرایی که در اونجا گنبد منفجر شد، البته به وسیله مردم سامرا نبود، به وسیله عده ارهابی و تروریست بود، ولی الان مردم سامرا عشق می‌ورزن به امام حسین، تعداد زیادی به اصطلاح موکب برگزار میکنن، گله‌مندن که چرا این دیوارهای سیمانی رو گذاشتید و راه ما رو از داخل شهر به حرم دور کردید. میگن عسکریین جد ما هستن، ما سیدیم. راست هم میگن، خیلی هاشون سیدن. این فضای بسیار مهمی است که در دنیا داره ایجاد میشه و روز به روز گسترش پیدا میکنه و این خاری است در چشم آمریکا و اسرائیل و بریتانیا، انگلیس و بدخواهان اسلام و وحشت ایجاد کرده. ما این فرصت ها رو نباید از دست بدیم. این بیان مقام معظم رهبری در یکی از نکاتی که فرمودن همین مسئله بود که نسبت به امام حسین ما به اشتراک است نه ما به افتراق. در یه جای دیگه فرمودن که دو ملت ایران و عراق دو ملتی هستند که جان و دل آنها با یکدیگر متصل است. ملت ایران و ملت عراق جان و دلشون با هم متصل است. دشمنان تلاش زیادی کردند برای ایجاد تفرقه بین دو ملت. من یادم نمیره سالهای اولی که صدام سقوط کرده بود، خیلی از مردم تو حج ما میرفتیم، مردم بی‌غرض میگفتن چرا اینقدر شیعه ها دارن سنی ها رو میکشن. یعنی شایعی که در جامعه پخش کرده بودن این بود که تو سنی ها میگفتن شیعه ها دارن در عراق سنی ها رو میکشن، در بین شیعه میگفتن سنی ها دارن شیعه ها رو میکشن، و حالی که نه سنی ها شیعه رو میکشن نه شیعه سنی رو میکش. یه عده افراد نادام و ارهابی و تروریست شیعه ها رو میکشتن و البته بعضی از شیعه ها در مقابل افرادی از اونها رو کشتند و فتنه وقتی به پا شد دیگه تر خوش با هم میسوزه. غرض این که فرمودن که این دو ملت متصل است. دشمنان تلاش زیادی کردند برای ایجاد تفرقه بین دو ملت اما به لطف الهی نتوانستند و از این به بعد هم نخواهند توانست، زیرا عامل اصلی این پیوند ایمان به خداوند متعال و محبت اهل بیت علیهم السلام و عشق به امام حسین است. عشق به امام حسین مال همه است. همین کردای کردستان خودمون، اینها وقتی شروع میکنن به ذکر گفتن از اهل بیت، یکی از شعراش اینه، میگن لافت از عشق حسین است و سرت در گردن است، عشق بازی در راه محبوب سر افکندن است. این شروع به طبل زدن و این شعر رو میخونن و شروع میکنن. اهل سنت برای مجالس در سوریه، بنده 12 سال سوریه بودم، در این 12 سال خب ما جاهای مختلف میرفتیم. مجالس عروسی که میگیرن گروه هایی دارن به نام گروه عراوه که اینا لباس های مخصوص قدیمی میپوشن، دامن هایی رو میچرخن و یک نوع رقصی تحت عنوان رقص سما، رقص صوفیه انجام میدن و ذکر اهل بیت. پیغمبر رو همیشه تعبیرش اینه، یا ابل زهرا جد الحسنین، و یکی یکی ائمه رو اسماشون میگن و میچرخن و شمشیرهای دستشون رو نمایش میدن. در مجالس عروسی اینا رو میارن جلوی دم در، اینها بخوانند به عنوان تبرکی که این عروسیشون میمون و مبارک باشه و نام اهل بیت درش باشه و غیر اهل بیت هم اسم نمیبرن، از سایر اصحاب پیغمبر اسم نمیبرن، فقط اهل بیت. خیلی جا اینه. در مصر یک غرفه‌ای به نام حضرت ارزم به حضورتون که عروس امام صادق علیه السلام و نوه امام حسن الان از ذهنم پرید، ایشون شخصیت بسیار بزرگوار که حرم مفصلی در مصر داره در قاهره، اونجا یه اتاقی است مخصوص عقد، عقد زواج، عقد ازدواج، که عقد رو در کنار نفیس خاتون در اونجا انجام میدن برای اینکه متبرک بشه. برای اهل بیت مجمع علیه و اهل بیت و حتی غیر مسلمان ها هم خیلی دوست دارن. اونایی تاریخ رو مطالعه کردن و کتاب های مسیحی ها درباره فاطمه زهرا نوشتن، درباره امام حسین نوشتن و تجلیل فراوان کردن. برای این بیان مقام معظم رهبری هم در بین این قضیه دو ملت بیانی است بسیار دقیق و حساس، و الان هم دشمن داره فتنه میکنه برای ایجاد اختلاف. ولی به عکس هر وقت یه قضیه پیش میاد، حالا در مشهد پیش آمده بود در جایی، بعضیا اینو میخوان برانگیزن، ولی عده زیادی از مردم ایران در واتساپ، در تلگرام، در جای دیگر بیان میکنن که این یک مشکل فردی بوده و دشمن میخواد ایجاد اختلاف کنه. ما هیچگاه با ملت ایران جدایی نداریم و نسبت به ایران وفاداریم. این مشکلات اقتصادی ایران رو دسته دسته به دفتر ما اومدن اعلام میکردن، ما هرچی داریم در خدمت ایران و ایرانی ها. درباره مقام معظم رهبری در سراسر عراق مردم اظهار عشق میکنن، میلیون ها نفر مقلد ایشون هستن، و حالی که ما ترویج نمی کنیم، ما دعوت نمی کنیم، ما رساله مجانی توزیع نمی کنیم، ولی در عین حال خود به خود مردم عشق می‌ورزن. و همینجور که عرض کردم، باز در بین اشایر سفرهایی که ما داریم استانهای مختلف، چون مسئولیت فقط نجف نیست، کل عراقه، میریم در میان اشایر، اینا حوسه می کنن، حوسه یعنی اشعار سرود می خونن به نام مقام رهبری و ایران و اعلام وفاداری می کنن و قدردانی می کنن از سپاه پاسداران که از اونها دفاع کرد و در کنار رزمندگان عراقی با داعش رزمید. و گاهی تعبیرشون اینه که اگر ایران نبود عراق خبر کانه می شد. آیین روحانی خبر کانه می دونن معنیش چیه. مکرر اینو من دیدم شنیدم از رؤسای دانشگاه ها و اینها که میگن اگر ایران نبود، اگر دفاع ایران نبود، عراق دیگه افسانه تاریخی میشد. یعنی چیزی واقعی نمیمون. این قدر شناسی به همدلا وجود داره. حالا احیانا تو زوار ممکنه یه وقتی اختلاف بین دو نفر بشه، خدای حاسه شیطونم بیاد در بین ما، این بگه من ایرانی و عرب و فارس و این حرفا، به ایجاد اختلاف بشه. ولی ما همه گوهریم، یک خرد و یک برین، دیگه دوبین گشتیم زین فلک منحنی. پیغمبر اکرم در اطرافشون چه افرادی رو داشتن؟ بلال از حبشه، صهیب از روم، عرضف سلمان از فارس، مثل حمزه سید الشهدا از بنی هاشم، و از تمام افراد جمعی مرکب داشتن. و گاهی بعضی گله میکردن که چرا فرق نمیذارید، حضرت دست میکردن زیر خاک، دو مش خاک برمیداشتن، میفرمودن که من فرقی بین این دو خاک نمیبینم و انسان ها ما همه از خاکیم. بنابراین این تفاخرها و این مسائلی که موجب فتنه میشه به هیچ وجه نباید بازگو بشه. از زیانم که در اربعین شرکت میکنن راهپیمایی، این طوری باشه که هر کدام از ما قطره‌ای باشیم که در این موج خروشان انسانی یکی شدیم با این موج و حرکت میکنیم و حساسیتمون کم بکنیم و خدای نکرده مشکل ایجاد نکنیم. من تجاوز از وقتم نکنم. از نکاتی که مهم است، واقعا یه معجزه است که در قرن ایجاد شده از ملیت‌های مختلف، از کشورهای مختلف، و این یه موج عظیمی است. تعبیر مقام معظم رهبری در این قضیه در چندین عبارت از عباراتی که فرمودن حاکی از این معناست. یکی تعبیر این که راهپیمایی اربعین موضوعی بی‌نظیر و جهانی و زمین‌ساز گسترش معرفت حسینی و تشکیل تمدن نوین اسلامی است. تمدن نوین اسلامی همتون شنیدید در اون مرحله کمال وحدت امت‌های اسلامی با یکدیگر و گسترش اسلام در روی کره زمین، اون تمدن نوین اسلامی است. الان انقلاب اسلامی شده، جمهوری اسلامی تشکیل شده و جامعه اسلامی هم فی الجمله تشکیل شده، ولی اون تمدن نوین اسلامی که جهان گستر است، اون انشاءالله در مستقبل میشه و اینها مقدمه اونه. در یه تعبیر دیگر میفرمان که راهپیمایی بزرگ اربعین آیت عظمای الهی و نشانه اراده پروردگار در نصرت امت اسلامی است. بعضیا هنوز گوشه کنار میگن آقا راهپیمایی اربعین رو سیاسی نکنید. قضیه امام حسین سیاسی نکنید. ما میگیم اگر منظورتون از سیاسی نکردن یعنی حزبی نکردن، گروهی نکردن، کشمکش های گروه بندی، بله حرف بسیار حقی است. قضیه اربعین و قضیه امام حسین علیه السلام تعلق به جمع خاصی نداره، به همه مربوطه. ولی اگر مراد این است که سیاسی نکنید، فقط یک چیز بیرنگ و بیاب و فقط حرکت کنیم که هیچ شعار دینی نداشته باشیم، دعوت به عدالت نباشد، دعوت به وحدت نباشد، نفی شرک در اون نباشد، این اصلا خلاف هدف امام حسینه. حرکت امام حسین حرکت سیاسی بوده. کلمه زیارت عاشورا که ما میخونیم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، مراد این نیست که ما سلمیم با امام حسین و اصحاب امام حسین در سال 60. سلم یعنی صلح، با اونا نه جنگ ممکن نه صلح. یا حرب لمن حاربکم مراد این نیست که ما جنگیم با یزید سال 60 و اصحاب اونا. جنگ معنا نداره. جنگ و سلم از مقوله عمل و کردار فعلی است. بنابراین سلم لمن سالمکم به هر بله بله ما بگیم دوست داریم اونها رو و اونها رو دشمن داریم، این بله. حب محب لمن احبکم و مبغض لمن ابغضکم، بله. ولی سلم لمن سالمکم، الان ما را سلمیم و یا حربیم. من سالمهم در این زمان مؤمنینن، مسلمانان هستن و در رأس اونها رهبر معظم انقلاب. و هر بل من ها روکم اسرائیل و آمریکا و کشورهای جنایتکار. بنابراین این مسئله به اصطلاح این حرکت، حرکت معجزه آسایی است که به سرعت داره گسترش پیدا میکنه و به تعبیر مقام معظم رهبری اراده پروردگار در نصرت امت اسلامی است. من دیگه بقیه مطالبی که میخواستم عرض کنم قد میگیرم چون وقتم تمام شده. اجمال قضیه این که ما توجه داشته باشیم این راهپیمایی اربعین راهپیمایی است که هرچه باشکوه‌تر وسیع‌تر و زیباتر باشه، دشمن خشمگین‌تر و وحشت‌زده‌تر میشه و امت اسلامی هم بیشتر با هم انس میگیرن و الفت پیدا میکنن و اون به اصطلاح ارتش بین المللی امام زمان علیه السلام تشکیل میشه. من بیش از این مزاحم نشم. علی ای حال امیدوارم که عزیزان که مشرف میشن در اربعین بتوانن حد اکثر بهره رو ببرند و با وجود خودشون با اخلاقشون انشاءالله زینت بخش این مسیره و راهپیمایی باشن و ما این حرکت ابا عبدالله حسین هم حرکت معقول است، حرکت منطقی است و هم حرکت عاطفی و حرکت عشق، عشق بر معنای عقل و ایمان و به اصطلاح این دو چیزی که با هم کاملا قابل جمعن و عشق در حقیقت اون قوه محرکه است، عقل و ایمان قوه موجهه و توجیه کننده است و اینها باید در کنار هم باشه. من تشکر میکنم از عزیزانی که یک چنین محفلهای رو برگزار میکنن و فرصتهایی برای گفتگو کردن و تبادل اندیشه ها در این زمینه است و برای همه از خداوند متعال توفیق بیشتر رو مسئلت دارم. خداوند متعال از همه ما قبول کنه و ما را از اصحاب امام حسین علیه السلام محسوب بگرداند و از یاران فرزندش حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قبل از ظهور و بعد از ظهور قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.